أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل پنجم از فصول مربوط به مباحث بیع درباره احکام خیار بود. همانطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، فصل اول در کتاب بیع مربوط به حقیقت بیع بود و حقیقت عقد بیع بود که العقد ما هو. فصل دوم درباره متبائعان متعاقدان بود که شرایط عاقد بودن چیست. فصل سوم درباره معقود علیه بود، باید ملک باشه، منفعت محلله و غلایی داشته باشه، به تلق باشه، وقف و رهن و امثال ذالک نباشه بمانند. فصل چهارم مربوط به خیار بود که گذشت. فصل پنجم مربوط به احکام خیار است. قاعده المؤمنین شودهم در اسنام مناسبتی مطرح شد، وگرنه اون چون مربوط به کتاب بی نبود. در فصل پنجم که مربوط به احکام خیار است، تا کنون دو مسئله رو گذراندن. یکی این که خیار حکم است یا حق، روشن شد که حق است. مسئله دوم این است که آیا این حق قابل انتقال هست، قابل ارث است یا نه، روشن شد که اون زی حق مقوم نیست بلکه مورد حق است، نه مقوم. وقتی مستحق مقوم نبود و مورد بود، بعد از مرگ او به ورثش منتقل می شود. مسئله سوم که هنوز به پایان نرسید این است که اگر کسی معامله کرد و خیاری برای او ثابت بود و مرد، این خیار که به عقد تعلق میگیرد خیاری امر واحد است. آیا در صورتی که بیش از یک وارث به جای مورث بشیند این خیار متعدد میشود یا نه؟ یه وقت است که یک کسی چیزی را خریده به بیع خیاری و بعد از مرگ او یک وارث دارد. اینجا هیچ محذوری نیست که اون وارث واحد به جای این مورث می نشیند یا فصل می کند یا امضا. اما اگه چند وارث به جای این مورث نشستن، چگونه این خیار واحد بین موراث توضیح می شود که فیه وجوه و اقوال یا بعض الا بعض یا اقوال. چهار وجه ذکر شده است. یکی این که اگر کسی خیار داشته باشد در یه معامله و بمیرد و وارث متعدد داشته باشد، پنج تا وارث داشته باشد مثلا، خیار مال جمعی است، یعنی هر پنج نفر خیار دارند. این وجه اول بود. این وجه اول به دو قسم تقسیم می شود که وجه دوم زیر مجموعی هم وجه اول است. نظم طبیعیش اینه که اینکه تو کتاب های فقهی ردیف کردن گفتن که چهار وجه هست، این سامانه علمی ندارد. در تقسیم علمی باید به صورت منفصل حقیقی بیان بشه. و این است که این حق یا مال جمعی است یا نه، یعنی یه مال تک تک این هاست یا نه. اگه مال تک تک این هاست، هر کدام از اینها بل استقلال خیار دارن، یعنی پنج وارث هر کدام مستقلا خیار غبن دارن مثلا نسبت به کل معامله، یا هر کدام از اینها خیار دارن نسبت به سهم خودشون. اگر چون که این مال به پنج قسم تقسیم می شود، بعضی ها یک ششم میبرن، بعضی یک چهارم میبرن، بعضی یک دوم میبرن، بعضی یک سه، به این سهام تقسیم میشود، این حق هم برابر این سه برابر حق هم برابر این سهام توزیع میشود. یعنی هر کسی به اندازه سهم خود اسم برد، او میتواند نصف این معامله را فصل کند یا ثلث این معامله را فصل کند، منتها من علیه الخیار متضرر میشود، خیار تبعای صفق پیدا میکند. پس وجه اول که این خیار مال جمعی باشد دو حالت دارد. یا کل واحد واحد خیار مستقل دارد نسبت به کل معامله، این وجه اول، یا کل واحد واحد خیار دارد نسبت به سهم خودشون، این وجه دوم. خب خیار یا مال جمعی است یا نه. اگه مال جمعی بود یا نه، جمعی نبود، یا مال مجموع است یا نه. مال مجموع باشد به این صورت است که خیار واحد شخصی است، همشون با جمع بشوند، یا قبول یا نکول، یا امضا یا فسخ، که این قول سوم مورد قبول مرحوم شیخ انصاری و همفکرانشون رضوان الله است. خب پس اگر مال جمعی نبود یا مال مجموع است یا نه. مال مجموع باشد همین است که مرحوم شیخ فرماد 5 نفر باید جمع بشن به اتفاق، یا امضا کنن یا فسخ. اگر مال جمعی نبود مال جامع است. جامع یعنی عنوان وارث، هر کسی اقدام کرد قبل از دیگری و بعد فسخ کرد معامله فسخ میشه، حق فسخ داره. خب پس یا مال جمعی است یا مال مجموع است یا مال جامع. اون چی که انتخاب شد در بین این وجوه چهارگانه این است که مال جمعی است علی الوجه ثانی، نه علی الوجه اول. یعنی کل واحد واحد از این ورثه خیار دارن، هر کدام نسبت به سهم خودشون. با اون که یک دوم به این زمین میرسد خیار دارد که یک دومی معامله رو فسخ کند و هاکذا. و دلیل ثبوتش اقامه شد، اشکالات متوجه بر او باید که منتفی بشود که بعض اشکالات بازگو شد، بعض اشکالات باید که طرح بشه و جواب داده بشه. مطلب مهمی که اینجا و در اسنا به طور اجمال ذکر بشه اینه که گاهی خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه از یه مسئله فقهی به قاعده فقهی از باب تولید علم ترقی کردن. کم نیست کارهایی که مرحوم شیخ انصاری و امثالشون رضوان الله علیه کردن که اول یک مسئله بود بعد این رو باز کردن شده یه قاعده فقهیه. در جریان بیع فضولی همینطور بود، بیع فضولی از روی قاعده تولید شد، به سایر ابواب اجاره فضولی، رهن فضولی، مضاربه فضولی، صلح فضولی و مانند آن شده قاعده فضولی. در جریان حقم همین کار رو باید کرد، گرچه اون روزها این رسم نبود، این حقوق مطرح نبود، ولی الان که زمان و مکان در اجتهاد سهم تعیین کننده دارد، الان فرصت این کار است. میتوان یه رساله حقوق نوشت، یعنی این حقوقی که بشر پیدا میکند، این وقتی مرد اولا خودش میتونه دیره منتقل کنه یا نه، و بعد از مرگ او اگر وارثان متعدد بودن تکلیفش چیست. چون در خصوص مسئله حق الخیار که ما نص نداشتیم تا ما بگیم به این که این منصوص است، فقط داریم خیار ثابت است. آیا بعد از مرگ زن خیار به ورثه میرسد یا نه، این رو فقها بررسی کردن که اگر خیار حکم باشد که خب به ورثه نمیرسد، اگر حق باشد قابل انتقال هست، در صورتی که مستحق مقوم نباشد مورد حق باشد. این حق الخیار قابل توسعه هست، یعنی این حق. گاهی شما ببینید این مهندسان رو با تلاش و کوشش تربیت میکنن که اینها زمین شناس باشن، ببینن این خاک به درد چه کاری میخورد، یا در درون این خاک، در درون این زمین چه معدنی هست. یک کسی با تلاش و کوشش معدن نفت، معدن گاز، معدن های دیگر کشف میکنه، یا معدن طلا، یا معدن نقره، یا معدن سر رو کشف میکنه، یا با رنج‌های فراوان کشف می‌کند که این خاک به درد چه نوع صنعتی می‌خورد. انواع و اقسام مهندسی زمین‌شناسی برای کشف این مواد وجود دارد. این یک. انواع و اقسام کشف داروهای گیاهی و غیر گیاهی وجود دارد. داروهای گیاهی راه خاص خودش داره، داروهای شیمیایی راه خاص خودش داره، کسی که این دارو رو، این داروی این در بیماری رو کشف کرده یا فهمیده که فلان گیاه اسارش برای درمان فلان درد مؤثر است، این حق کشف مال خودشه. این حق کشف امر مالی، چون حق است امر مالی است. یک حدوثاً ممکن است از راه عقد اجاره یا عقد جعاله این حق رو انسان مالک بشه. دو، یعنی به یه دست مهندسین ماهانه حقوق بده، بگه شما برید به کشف بکنید ببینید که در زیر زمین چه معدنی هست، یا این خاک ها به درد چی میخورد، برای سرامیک دستی به درد چی میخورد، یا این داروها گیاها به درد درمان، برای درمان چه دردی خوب است. این را از راه اجاره یا از راه جعاله وقتی یه درو حقوق دادن، این مال صاحب اون مال است، یعنی مال مستأجر است یا مال اون جائر است که جعاله کرده. دیگه مهندس حق ندارد، برای اینکه مهندس اجیر بود برای کشف فلون معدن و رفت و پول گرفت و کشف کرد، این مال صاحب بود. یه وقت است که سخن از اجاره و جعار و امثال ذالک نیست، خود این شخص داروی در بیماری رو کشف کرده یا خصوصیت یک صنعتی رو کشف کرده که چگونه مثلا فلان اتومبیل رو بسازن، چگونه فلان مسیر رو اختراع بکنن. حق اکتشاف معدن، حق اکتشاف دارو، حق اکتشاف صنعت، این انواع و اقسام حقوق احکام نیستن، حقوقن یک و امر مالی ان دو، قابل اجاره و جعاله ان سه، اگر اجاره و جعاله نبود حق تلق این شخص از چهار، بعد از مرگ به ورثش میرسد پنج. این یک قاعده فقهی خواهد بود و خیلی وسیع تر از بحث های دیگر. هیچ کدام از اینها هم نص ندارند، اگر مسئله خیار، ارث خیار، این همه بحثی که فقها روش کردن نص دارند. این امضای غرایز اوغلاس بشار مقدس در معرض و مسیر او بود و اینها رو دید و رد نکرده است. این نکته هم باز قبلا گفته شد، با در ذهن ما باشه، این چنان که گفته می شود شار مقدس امضا فرمود، معناش این نیست که شار مقدس بگد که حالا که شما بشر از خودتون یه چیز داشتید فهمیدید، من میگم، منم میدونم چون دیدم این حق با شماست امضا میکنم. معنای اقرار، امضای غرایز و اقلا، ارتکازات و اقلا، بنای و اقلا، این نیست. این نیست یعنی این نیست که بشر یه چیزی از خودش داشته باشه و شاعر مقدس بفهمه که او مطلب صحیحی رو گفته، گفت خب چون این که شما گفتی این صحیح است، منم همین امضا میکنم. بشر هیچ، یعنی هیچ به نحو سالمه کلیه از خودش چیزی نداشت و ندارد. و هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، الیوم هم همینطوره. شارع مقدس دو تا چراغ دارد، یه چراغ عقل و فطرت دارد که در درون بشر روشن کرده، یه چراغ نقل دارد که وسیله انبیا و اولیای الهی علیه السلام بیان کرده. اون چراغی که بشر دارد چون معصوم نیست، گاه اشتباه میکنه، گاه اشتباه میکنه، باید عرضه کنه بر این چراغی که انبیا آوردن. اگر کسی دست به فطرتش نزد، هوا اون فطرت سلیم و سالم را داشت، انبیا میگن که اون که شما با اون چراغ الهی فهمیدید، اون چراغ رو خاموش نکردی، بیراها نرفتی، فتیلش پایین نکشیدی، درست دیدی، اون هم درست است. شار مقدس او رو در درون تو قرار داد، ما هم همون میگیم. این معنای امضای غرایز و غلاست، این معنای امضای بنا و غلاست. نه اینکه بشر از خودش یه چیز داره به واقع میرسه و شاری هم همون رو امضا میکنه که شعر در مقابل عقل باشه، بلکه نقل در مقابل عقل است و هر دو زیر مجموعه بیان شاری هم. شاری دو شراغ دارد، یکی با این روایات و ادله نقلی، یکی هم با اون دلیل عقلی که در درون بشر را گذاشته. حال این معنای امضای غرایز و غلا، امضای بنای و غلا و امثال ذالک است. امضا میکند دیگه، چون همین ادش فهمیده میشه، ما داریم برای رفع این توهم میگیم این در حقیقت چیز جدید از خود انسان نیست. بله دیگه، اونایی که گفتن کل حکم به بهل عقل حکم به شر، گوشه یعنی گوشه از این راه را تازه متوجه شدن، وگرنه حکم عقل حکم شر است، نه کل ما حکم بهل عقل حکم به شر. شارع دو جور حکم دارد، یکی چراغ درون یکی چراغ بیرون، منتها چراغ درون چون معصوم نیست باید عرضه بشه بر چراغ بیرون. اینطور نیست که خیلی از ماها میبینید این که میگن فلان چیز بشری است فلان چیز الهی است، یا فلان چیز فلسفه بشری است فلان چیز فلسفه الهی است. مگر بشر از خودش چیزی دارد؟ بسیاری از ماها به این درد مبتلاییم که اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. او هم همین میگفت، میگفت من خودم زحمت کشیدم یاد گرفتم. این که میگن مواظب زبانتون باشید، فکرتون باشید، اندیشتون باشید، موحدانه زندگی کنید، بگید ما به نام نعمتن فمنک، گفتن تو نمازها بگید، بعد از نماز بگید، این جور حرف زدن که من 30-40 سال زحمت کشیدم خودم به اینجا رسیدم، این همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. اون بیچارم غیر از این نمیگفت، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. اصرار کتاب سنت اینه ما بکن من نعمت فمن الله. این ذوات مقدس ما فرمودن تو نماز، غیر نماز، تو دعاها، تعقیبات بگید اللهم ما بنا من نعمت فمن، تا دیگه گرفتار این گودال نشیم، بگید ما خودمون زحمت کشیدیم پیدا کردیم. این یه دعوای ربوبیت است. ما کجا پیدا کردیم؟ کی به ما داد؟ ما همون هل اتا علی الانسان حین ما دعلم یکون شیء مذکورا هستیم که بودیم. بنابراین یک چراغی در درون انسان فالهمها فجورها و تقواها خدا روشن کرده. نه یدبرم به اذنهی یدبر، نه اینکه یدبر رو به الاستقلال. اینه به ما گفتن که شما تو نماز در هر رکعتی که خواستید سر از سجده بردارید به ایستید، بگید به حول الله تعالی و قوتهی اقوم و اقعد، نه یعنی تو نماز، یعنی تمام حرکات و سکنات ما به حول قوه الهی است، نه که من تو نماز به حول الله و قوتهی اقوم. اینکه نشسته نماز میخونم همین حرف میزنه، اینکه قیام و قعودی ندارد تو صلات، که این همه نشسته نماز بخونه. یا اونی که مستلقیان پشت خوابیده یا پهلو خوابیده داره نماز بخونه، اون هم این ذکر برای مصحف دیگه، این که قیام و عود نماز نمیگه که. یعنی خدا یا تمام حرکات ما به حول قوه توست، و ما چی داشتیم که الان بگه این مال بشر است؟ خب منتها چون اشتباه میکنیم باید عرضه کنیم بر فرمایش کسانی که اشتباه نمی کنند و معصومین. این معنای امضای غرایز و غرایز سازه. این یه مطلبی بود در وسط که قبلا بازگو شد، این هر روز باز ذکر بشه که ما یادمون نره که در چه فضایی داریم زندگی میکنیم. خب نه مقوم نیست، علمش مقوم علم است، اما این امر مالیه، این مال به ورثه میرسد. بله اون اون ثبات و اون علم و امثال ذلک مال خود اوست. بنابراین تو روایات دارد که خدای سبحان علم را نمیگیره مگر به موت العلماء. این حرف دیگه است، وگرنه اون وقتی که کشف کرد حق شد، این مال است، حق امر مالی است، به چون مال است به ورثه میرسه. و پس یا مال جمعی است یا مال مجموع یا مال جامع. مال جمعی باشد دو وجه دارد، یعنی کل واحد واحد بر استقلال این حق داشته باشند، یا نه نسبت به تمام معامله، یا نه کل واحد واحد حق داشته باشد نسبت به سهم خودش. این وجه دوم پذیرفته شد، دلیل اثباتی و ثبوتیش ذکر شد، اشکالات سگانش باید مطرح میشه، دو تا اشکال ذکر شد برطرف شد، اشکال سوم مونده. اشکال اول این بود که شما چگونه واحد را تکثیر میکنید، اشکال دوم بود که خود اون مورث حق تجزیه نداشت، مگر اون مورث می توانست بگوید که من این معامله را نسبت به یک سوم یا یک دوم یا یک چهارم فسخ کردم؟ یه همچه تجزیه در اختیار او نبود. حالا که مورث یه همچه حقی نداشت، وارث هم حق نداره. این اشکال دوم بود. اشکال اول و دوم گفته شد، جواب داده شد. اشکال سوم مونده. اشکال سوم این است که در این گونه از موارد که خیار هست، قسمت مهمش به اون شرط ضمنی برمیگرده. خیارهای نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، نظیر خیار تأخیر که اینا طبق نصوص است، این هم برابر با امضاء اوغلاس. البته در خیار مجلس این چنین نیست که خیار امضاء اوغلا باشد، شاید سبقه تعبدی هم داره البته، اما در جریان خیارات دیگه معمولا امضای بنا اوغلاس. در این خیارات یه شرط ضمنی هست که اصلی شرط ضمنی، معناش این است که در ضمن معامله اینو شرط میکنن که این ثمن مساوی با این قیمت سوقیه باشه، یعنی کم فروشی نباشه، گران فروشی نباشه و امثال ذلك. و معنای شرط ضمنی هم این است که من کل این ثمن را در برابر کل اون مزمن دادم بلا تفکیکه. این معنای معامله است. وقتی کل ثمن در برابر مثمن قرار میگیرد، یعنی این چنین نیست که من تبعیض را، تجزیه را روا داشته باشم، نه من حق تبعیض و تجزیه دارم نه شما. خب این شرط ضمنی است. با این شرط ضمنی معامله سامان پذیرفت و حال در این معامله اون فروش بایه یا مشتری خیار پیدا کرد، چون مقبون شد. وقتی که مرد، ورثه او باید که به جای او می نشینن یا کل معامله را فسخ کنن یا کل معامله را امضا کنن. اینکه شما آمدید گفتید که این کثیر می شود، هر کس به اندازه سهم خود این کار را بکند، این برخلاف اون شرط ضمنی است. شرط ضمنی که طرفین دارن و تعهدی که ضمنی که سپردن این است که ما این کل این مبیع را در قبال کل این ثمن قرار دادیم، یا همش قبول میکنیم یا همش رد میکنیم. اگر وارثان بیاین تجزیه کنن، سهم بندی کنن، تحسیس کنن، یعنی حس کنن، این برخلاف اون چیزی که مورث داشت. این نقد هم اشکال سوم هست. این هم وارد نیست، برای اینکه یه همچه تعهدی، یه همچه تملیکی رو اون مورث به طرف مقابل که من علیه الخیار است نسپرد. این معناش تا زنده ام این مال مال من است، این سمن در برابر اون کالا، اون کالا در برابر این سمن، حالا معلوم شد من مقبونم. تا این مورث زنده است این خیار قبل هست. وقتی که مورث رخت بربست، پنج نفر وارث به جا او نشستن، این معامله قبلی هم معامله قبلی دیگه است. این معامله قبلی از یک طرف پنج نفر مالکن، از یه طرف خود اون من علیه الخیار که فروشنده است. اون فروشنده این زمین را گران فروخت، به خیار قبل مستقر بود. خریدار قبل از این که فصل بکند مرد، این پنج نفر به جای او نشستن. این پنج نفر الان با یه معامله قبلی روبرو هستن. یه همچه تعهدی رو اون مورث نسپرد که من چون یک نفرم در کل میتونم تر بکنم، بعد از مرگ من ورثه‌م همینطور باشن. یعنی تعهد این است بود. و ورثه‌م که به اذن او به جای او ننشستم، وکیل او نیستم، او مالکیتش با مرگ تموم شد. اینا یه مالکان جدیدی هستند که شارع مقدس اینا رو به جای او مالک قبلی نشونده. وقتی شارع مقدس پنج نفر را به جای یک نفر نشونده، یعنی احکام پنج نفر باید بار بشه. خود حق یه امر بسیطی، الان حق تألیف هم همینطوره. خب یک کتابی رو، حالا یا رساله یا کتاب، به هر زبانی در هر فنی یک کسی نوشت، این حق تألیف مال اوست. بعد از مرگ او پنج نفر ورثه به جای او نشستن، هر کدام به اندازه سهم خودشون رو میبرن. این حق تصرفی که به صورت سرقفلی اون بخشهای مشروعش، نه بخشهای نامشروع، اون بخشهای مشروعش یه حق از پنج نفر ورثه که به جای اون مورث بشینن تحسیس یعنی حس حسه می شود، تجزیه می شود دیگه. همه این حقوق تجاری از همین قبیل است، حق تعلیف ها از این قبیل است. چون 5 تا مالک به جای 1 مالک نشستن، باید کثرت را پذیرفت. خود حق نه کثیر بالفعل است نه کثیر بالقوه، به لحاظ متعلق تکثیر می شود. چه اینکه مال هم همینطور است، اگر یه تابلوی گران قیمتی از مورث به ورثه رسید، این تابلو نه کثیر بالفعل است نه کثیر بالقوه. کثیر بالفعل مثل این که 5 نفرن 5 تا فرش بود، هر کدوم یه فرش میگیره. کثیر بالقوه این که زمین 500 متر بود، هر کدوم 100ش میگیره. یا کثیر بالفعل است مثل 5 تا فرش، یا کثیر بالقوه است مثل زمین 500 متر. اما بعضی از انبارن که نه کثیر بالفعل نه کثیر بالقوه، او رو باید تبدیل کرد. خب یک تابلو یا یک تنگ بلورین، یک گران قیمت، یک کالای عتیقی، این نه کثیر بالفعل است نه کثیر بالقوه. نه 5 تابلوست، نه این رو میشه 5 قسمت تقسیم کرد، این رو با تبدیل کرد، یعنی به لحاظ قیمتش، به لحاظ بدنش که این چقدر میارزد، به لحاظ اون قیمت بین 5 نفر توزیع کرد. پس یه چیزی، خود مال هم گاهی نه کثیر بالفعل است نه کثیر بالقوه، به لحاظ بدل تکثیر میشه. حق هم به شرح ایزم، حق نه کثیر بالفعل است، 5 تا حق نیست، نه کثیر بالقوه است که مثلا نصف ثلث ربع داشته باشه. حق این خیار به عقد تعلق میگیرد، عقد هم بیش از یک عقد نیست، ولی معقود علیه که یک زمین 500 متری است قابل تکثیر است. چون قابل تکثیر و تحسیس و تجزیه هست، به لحاظ این متعلق یک عقد می شود. چند عقد میشه؟ عقود. وقتی عقود یک عقد شده چند عقد، یک حق می شود چند حق، هر کدام به اندازه خودشون و سهم خودشون رو دارن. کجا اون مورث اصلی تعهدی به من علیه الخیار سپرده که بعد از مرگ من ورثه حسه حسه نکنن؟ همچین چیزی نیست. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه اول آمده قول دوم رو بچه دوم انتخاب کرد که هم مختار بود، یعنی جمعی خیار دارن هر کدوم به سهم خودشون، نه اینکه جمعی خیار دارن در کل معامله که وجه اول بود. لکن در اسنا میگن به این که قولی که مرحوم شیخ پذیرفته او رو تقویت میکنه. بیان ذالک این است که میگن ما قبول داریم که این 5 وارث به جای 1 وارث نشسته است، و قبول داریم که تحسیس یعنی حسه حسه کردن، تجزیه یعنی جز جز کردن جا دارد. اما از این شرط ضمنی نمیشه گذشت، خود مورث تعهد سپرده است که یا کل معامله را قبول کند یا کل معامله را رد کند، بعضی در کار نیست. این 5 وارث که به جای 1 وارث نشستن 3 صورت دارد. 2 صورتش ما حرفی نداریم، 1 صورتش مشکل جدی داره. اون صورتی که بعضی از اینها بخوان حق خودشون اسقاط بکنن، بله میتونن اسقاط. صورت دوم این که بعضی از اینها با توافق و ترازی طرف مقابل بتواند به اندازه حسه خود فسخ کند، این هم ما قبول داریم. خب این شما قبول دارید، بازگشتش به اقاله است نه اعمال خیار. شما حتی رضایت طرف رو شرط کردید، یعنی با رضایت طرف آمدید نصف رو یا ثلث رو قبول کردید، این بازگشتش به اقاله است، این به استثناء منقطع شبیه تر است تا استثناء متصل. بر تقدیر فقط این 2 صورت رو ما قبول داریم، یعنی کل واحد واحد بخواهد حق خودش اسقاط کنه ممکنه، کل واحد واحد بخواهد درباره سهم خودش تصمیم بگیره با رضایت من علیه الخیار، این رو قبول داریم. اما کل واحد واحد بخواهد درباره کل تصمیم بگیره، هم چقی نداریم، مگر اینکه همشون جمع بشن که وحدت خیار محفوظ باشه. این ذل خیار میشه مجموع، خیار میشه واحد، این مجموع این 5 نفر که به جای 1 نفر نشستن، 1 خیار دارن 1 حق دارن، باید اعمال کنن. این فرمایش ناتمام است. اصل مبنا رو مرحوم آینانی قبول کرده، یعنی اینکه کل واحد واحد خیار دارد، فرمایش مرحوم شیخ رو نپذیرفته تلیه امر، لکن به این دالان نهایی که رسیدن گوشه فرمایش مرحوم شیخ رو درست میکنه. حق این است که کل واحد واحد از اینها به جای مورث نشستن و این حق گرچه خودش قابل تحسیس و تجزیه نیست ولی به لحاظ متعلق قابل تجزیه است، گرچه متعلقش قابل تجزیه نیست به لحاظ متعلق متعلق قابل تجزیه است، برای اینکه حق به عقد تعلق میگیرد، یک عقد چند عقد نیست، ولی عقد مال این زمین 500 متری است که اون قابل تکثیر است، یا مال این 5 تک فرش است که تکثیر بالفعل است، چون معقود علی کثیر است عقد می شود کثیر، چون عقد کثیر شد حق می شود کثیر، هر کدام از این حقوق را یکی از این وراث باید دارد. اما اون وجه اول که ما بگیم کل واحد بالاستقلال تمام خیار را مالکن، این هم ثبوتاً مشکل دارد هم اثباتاً. ثبوتاً اگه منظور تو اینه که یک حق بشه چند حق، خب وحدت و کثرت مقابل همان یکی که چند تا نمیشه. یک حق واحد شخصی بشه 5 تا، این که معقول نیست. بگید این حق تجزیه می شود کثیر می شود، دلیل می خواد. شما درباره کل معامله می خواد بحث کنید، اگه درباره سهم خودشون می خواد بحث کنید، غرائز و غلا همراه هم. اما قول اول و چه اولی است که هر کدام بالاستقلال حق دارن کل معامله رو به هم بزنن. میگیم اگر منظور تو این است که یک حقی که وارث مورث داشت همین حق واحد میشه 5 حق مستقل، یعنی واحد به ما انه واحد بشه کثیر، این که معقول نیست. اگر میگید نه یک حق میشه 5 حق مستقل، میگیم بله تکثیر راه داره، اما دلیلتون چیه؟ ما که میگیم با غرائز و اغلا همراه است، برای که ما میگیم هر کدوم به اندازه سهم خودشون حق دارن. این میتونه اون کسی که نصف این زمین رو ارث میبره میتواند درباره نصف این زمین تصمیم بگیره. شما میگید هر کدام میتوانند درباره کل این زمین تصمیم بگیرن. خب این دلیلتون چیه؟ دلیل نقلی که نه ما داریم نه شما، غرائز و اغلا هم که با شما نیست. پس وجه اول که بگید جمیع حق دارد، کل واحد حق دارن که درباره کل متا تصمیم بگیرن، اگر منظورتون این است که این حق واحد به ما انه و حق واحد میشه کثیر، با حفظ وحدت میشه کثیر، این که معقول نیست. اگر میگید نه این حق واحد به عدد سهام ورثه میشه 5 حق، میگیم این ممکن است. ما هم میگیم ولی دلیلتون چیه؟ ما نسبت به سهاممون میگیم، ولی شما درباره کل معقود علیه میگید که خیلی ها در اون کل معقود علیه بخش وسیع سهم نداره. را توضیح بعدی انشاءالله بحاسبت. والحمد لله و الحمد لله.